Να, παιδιά, να. لعنت بر دل سیاه شیطان.
شما حالتان خوب است؟
ابراهیم گوش کن، هرگز سرنوشت خود را با جنگ گره نزن، آن هم جنگی که نمیدانی دشمنت روبروی توست یا پشت سرت.
نمیفهمم.
گاهی نباید جنگید پسر، باید نشست و نظاره کرد.
باید نشست و نظاره کرد؟
گاهی باید ایمانت را در دل نگهداری و بگذاری. راه گم گشته ها بیشتر از پیش در گمراهی فرو روند.
این خواسته سرورمان علی است؟
این خواسته من است، پدرت. این گونه به من خیره نشو. باید هرچه زودتر جشن عروسی را برپا کنیم. نمیخواهم نفرین دخترک پاگیر من شود. شنیدی ابراهیم؟
ها.
برو به سهیل و دخترش بگو ما آماده برگزاری جشن هستیم. برو
اکنون.
اکنون برو پسر، برو. نمیگذارم تو خود را برای این مردم فنا کنی. نمیگذارم.
حبیب، خبر تازه را شنیده ای؟
نشنیده.
خوارج نادانی را از حد گذراندند. آنها ابن خباب و زن باردارش را سر بریده اند. میشنوی چه میگویم؟
میشنوم.
ابن خباب به همراه زنش در حال عبور بودند که راه او را سد میکنند و از او درباره علی و حکمیت میپرسند. ابن خباب چون بصیرت و احتیاط امام را در دین تایید کرده بی درنگ سر از تنش جدا کرده اند.
مشام کنار برو، مبادا خورده های آهن ناکارت.
امام برای صحت و سقم این خبر پیکی را به جانب خوارج گسیل داشته، او را هم سر بریده اند.
چرا کنار نمی روی؟
گویا صبر و تحمل امام در برابر زخم زبان ها و مزاحمت های خوارج ایشان را جری تر کرده. شاید کار خوارج امام را وادار به جنگ دیگری کند و این جنگ فرصت لازم را برای تهیه سپاهی قوی تر به معاویه خواهد داد. ابن حمیم،
بلاهت و نادانی خوارج این است که آشکارا مهر مخالفت بر پیشانی زدند و رخ در رخ علی ایستادند.
چه میگویی؟
و بلاهت و نادانی تو هشام این است که این همه خوارجی را که در اطرافت نفس میکشند نمیبینی. همینها که با علی دست بیعت دادند و به کیش معاویه زندگی میکنند.
آنچه میگویی حق است ابن حمیم، اما هیچ کدام از این مردم شکم هیچ زن حامله‌ای را ندریدند.
تو چه میدانی که گمراهی چه بر سرمان میآورد هشام؟ تو چه میدانی؟
ها؟ این تیغ شمشیر توست که در میان شمشیرهایی که به حراج گذاشته ای می درخشد؟
تیغ ارجندیست با جنسی از پولاد، خوش دست است و سبک، با کمترین لنگی برای جنگیدن.
تو از این شمشیر دل کنده ای ابن حمیم؟
یکی از اهل سوریان خواهانش است. می گوید یک قرآن و یک شمشیر از مکه به یادگار میبرم، اگر دیر به جنبی با او معامله را تمام میکنم.
مردی از سرزمین فلسفه و تغزلهای عاشقانه، شمشیر به چه کارش میآید؟
میگفت شمشیر برایش تداییگر آهن و میزان است.
میزان؟ وای که بپایی آن
چقدر سخت و دشوار است.
1000 درهم. اگر بهایش را نمی پردازی دست از آن بکش.
به تازگی از ابراهیم شمشیری خریدم، اما خدا می داند که همین یک دستم در حسرت تصاحب این تیغ رعشه گرفته. برادر، چه ظالمانی که از دیدن برقش گریختند و چه ابلهانی در مقابلش قد راز کردند و در خون خود غلطیدند. ابن حمیم، این شمشیر را به من ببخش.
شمشیر را بگذار و برو.
نمی فروشی؟
از اینجا برو.
چرا تلخ می شوی؟ بهایش را می پردازم.
نه،
ابن حمیم چه شد؟ آشفته شدی؟
برو هوشم، تو را به خدا تنهایم بگذار و برو.
باشد، هرچه تو بخواهی، این هم شمشیرت. ولی به خدا سوگند که هیچ گرانی را ندیدم به قدر شمشیر تو که ارزان بفروشند.
خوش شبیست امشب. ابن حمیم در میان ماست و در صف نماز.
یا برادر، یا بسام ابن عباس والی مکه میخواهد که همه به تو اقتدا کنن.
من؟ چه کسی بهتر از تو برادر؟ در اینجا کسی وفادارتر از تو به علی نبوده و نیست. سهیل، راحتم بگذار.
ابن حمیم، ما را از حلاوت این عبادت محروم نساز. جلو برو برادر، بفرما.
اسام ابن عباس خواست که بعد از اقامه نماز به منبر بروی و برای مردم مکه از ماجرای حکمیت بگویی.
من نمیتوانم. تو در قبال این مردم مسئولی، باید بگویی هر آنچه که آنان نمیدانند. همه اینها بهتر از من میدانند بر علی درس فین چه گذشته.
اگر میدانستند تا این حد بی تفاوت نبودند.
برادران، اصرار نکنید، میدانم که بی ثمر است.
شاید کلام تو آنها را به تفکر وادارد.
هیچ کلامی بر اینها کارگر نیست.
ما عزیزان زیادی را از دست دادیم برادر.
میدانم طبیب، اما آن روز عزیزان این مردم در دخلهایشان بود، بر پشت شتران قافلهشان و کنج صندوقچههایشان که هر روز بیشتر شد. چرا شعر میگویی ابن حمیم؟ بر منبر بنشین و دو کلام خاطره بگو از آن چه دیدی. این که دیگر سخت.
آهای مردم، خبر آوردن که کار خوارج یکسره شد. میشنوید؟ کار خوارج یکسره شد.
ابراهیم بیا اینجا.
پدر، شما هم اینجایید؟
چرا در کارگاه نیستی پسر؟
تا خبر را شنیدم آمدم تا مردم بدانند که چه بر خوارج گذشته.
با زبان به راه آمدند یا خونشان گناهشان را شست؟
مخبر میگفت علی و یارانش همه را از پای در آوردند.
بهتر که راه جانم برانا فراخ شد.
افسوس، ای کاش زبان امیرالمومنین برانان کارگر بود.
بگو ببینم پسر، همه را از دم تیغ گذراندن؟
همگی کشته شدند مگر 9 تن.
9 تن؟
باورم نمی شود که فقط 9 احمق در این امت باقی مانده باشند. طبیب، تو باور می کنید؟ ابراهیم را بیفت، به دکان می رویم.
ابن حمیم کجا می روی؟ مگر نشنیدی که قسم ابن عباس از تو چه خواسته؟ همه منتظرن نماز را به تو اقتدا کنن و سخنان تو را بشنوند.
حال که ترنم پیروزی امیر مؤمنان هم به گوش همه رسیده بهترین فرصت است که
ابراهیم بیا برویم.
ولی پدر، حقیقت دارد که قسم ابن عباس از شما خواسته سخن بگویید؟
گفتم بیا برویم.
چرا خواسته ی والی شهر را اجابت نمی کنید؟
چون بیفایده است.
ابراهیم برو و او را راضی کن.
برو پسر، برو.
ما که هرچی گفتیم افاقه نکرد، شاید تو بتوانی پدرت را راضی کنی. برو تا از مسجد بیرون نرفته، برو.
او را باز می گردانم.
خدا عاقبت ابن حمیم را به خیر کند.
پدر جان، این مردم مقصر نیستند. هوا هوای نادانیست.
پس بگذار در این هوا بمیرند.
اگر چون این عملی جایز بود، پیغمبر به هدایت مردم نمی پرداخت.
پیغمبر پیغمبر بود، متصل به وحی. من که
قاصد علیل.
به فرض که موعظه من در آنها اثر کند و رهسپار میدان جنگ شود، آن وقت چه تضمینی است که از دیدن قرآن‌های بر سر نیزه شده دست و پاهایشان نلرزد؟
شاید این اشتباه تکرار نشود.
خوارج را نمی شناسی
پدر؟ آنها جماعتی اندکند، فقط 9 تن مانده اند.
9 تن که 900 تن به جانشان دعا می کنند. پسرم، این جماعت هر روز شکل تازه ای از نادانی را رو می کنند.
نادان یا دانا نباید آنها را به حال خود گذاشت.
اما من ترک آنها را بهترین کار می بینم.
هم وقت چون یونس پیامبر که از جهل قومش به تنگ آمد و آنها را ترک کرد، در شکم نهنگ بلا تکلیفی سرگردان خواهی شد.
به درک!
پدر، اگر مجبور شوم شما را وادار می کنم. اگر چاره ای نبود با شما می جنگم، اما نمی گذارم به این مردم پشت کنید و به کلام حقی که بر زبانتان جاریست قفل بزنید.
از سر راهم کنار برو ابراهیم.
از علی گفتن این همه دشوار است برای کسی که دل و دیدهش به فدای علی شده؟
این مردم لایق علی نیستند. راه را باز کن.
علی در اندیشه نجات آنان است و بر ماست که او را یاری کنیم.
درس پس می دهی ابراهیم؟ آن هم به من که معلم دینداری تو بودم.
به مسجد برگرد پدر، راهی که می روی هولاک است.
بیفایده است پسر، این راه هنگام بازگشت از دومت و جندل فهمیدم، همان زمانی که زمزمه مخالفت دیگری با تکیه بر شعار لا حکم الا لله علیه علی آغاز شده بود. در آن لحظه با خود گفتم تا خیانت و خباثت و حماقت پیوسته در اشکال مختلف به جنگ علی می آیند، او در یک قدمی پیروزی بر معاویه گرفتار رنج و محنتی دیگر خواهد شد.
این همان چیزی است که باید در مسجد بگویید. برگردید پدر.
نمی خواهم حماقت دیگری مرتکب شوم. کنار برو.
نمی گذارم بروید.
دستم را رها کن پسر.
تو را به خدا برگردید.
رهایم کن.
برگردید.
رهایم کن.
نمی گذارم بروید. پدر، پدر چه شد؟ من به آرامی دست بر سینه تان فشردم. پدر جان برخیزید. شما که نیرومند و پرتوانید پدر، من میدانم که هیچگاه حریف خوبی برای شما نیستم. چه شد که بر زمین افتادید؟
دردی کنه، طاقتم تاق کرده. ممین
درد؟
بیا ببین، زخمی بر سینه دارم که مرا چون موری ناتوان بر خاک می نشاند. خوب نگاه کن
پدر جان، این زخم بر سینه تون چیست؟
این زخم از برکت این مردم است، نه ماویا و یارانش.
خدا مرا ببخشاید، چه به روزتان آمده. زخمتان دهان باز کرده و خون جاری شده. بگذارید دستمال برام بگذارم. من چه کردم؟
به من دست نزن. این تاوان دلسوزی برای این مردم است.
بگویید، تو را به خدا از جام حقیقتی که همراه دارید مرا هم سیراب کنید. سخن بگویید. در این شب تیره چراغ راه هم باشید پدر. بگویید.
در دومت الجندل پیش از افتضاح ابو موسی، ادهی به سرکردگی اشعث قرارداد حکمیت را همه جا بر مردم این گونه قرائت کردند که علی با معاویه به صلح پرداخته و شما را از پیکار با او منع کرده. قصدان ها این بود که مردم را از اطراف علی پراکنده سازند تا او با عقبی سوستر به انتظار نتیجه حکمیت بماند و من که به نیت آنها پی برده بودم، فلفور به میان مردم می رفتم و نیت آنها را افشا می کردم که عاقبت همان مردم به جرم جنگ طلبی با هرچه در دست داشتند بر سر رویم ریختند و...
جنگ طلبی؟ پدر، خداوند، پدر، پدر، صدای مرا میشنوید؟ پدر جان، پدر، پدر. جنگ طلب؟ به پدر من گفتند جنگ طلب؟
بیچاره پدرت، تمام این مدت زخم سینه اش را پنهان کرده تا مبادا مجبور شود ماجرای چنین تلخ را برای کسی بازگو کند.
شاید می توانست تا مدت ها زخم سینه اش را پنهان کند، اما قلب زخم خورده اش از چشمانش آشکار می شد. این همان چیزی بود که مرا به وحشت می انداخت.
گویا خیانت های ابو موسی پیامد های بسیاری داشته.
او رفت تا پدرم بیاید.
دل سرد و آسیب.
نمیدانم چه کنم با مردی که پیش از این پیوسته از کرامت علی میگفت و اکنون مهر سکوت بر دهان زده.
چیزی بخور. مگر پدرم برسد از دیدن تو در خانه من خوشنود میشود.
پدرم مرموز و کم حرف شده. از ماجرای مسجد تا کنون 10 روز گذشته و هیچ نگفته، حتی یک کلمه.
شاید نیازمند ترنمی است. شاید برپای جشن عروسی من به او حال هوای دیگری دهد.
او خواست که بگویم برای جشن من همه چیز مهیاست.
پس دیگر چه جای تعلل است ابراهیم؟ اکنون پدرم به خانه می آید و تو برای روز جشن من با او سخن بگو.
ولی
تو نمی خواهی از این بلا تکلیفی نجات یابیم؟
می خواهم. به خدا قسم که آرزوی من از تو را در خانه ام ببینم.
پس چرا مرددی؟
قاسم ابن عباس امروز در مسجد سخنانی گفت که...
چه گفت؟
معاویه سپاهی به جنگ با محمد ابن ابی بکر والی مصر فرستاده به فرماندهی عمرو عاص، همان خود اگر حکمیت.
اینها که میگویی چه ربطی به من و تو دارد ابراهیم؟
معاویه در اندیشه آن است که با دستیابی به ثروت‌های مصر به تجهیز سپاهی بپردازد که زندگی و آسایش را بر ما حرام کند و با حلال کردن حرام خدا ما را به شک و شبهه بیاندازد.
خب
باید انتخاب کنیم پیش از آن که مرگ ما را انتخاب کند.
جنگی دیگر؟ نمی شود با مذاکره به این همه مناقشه پایان داد؟
محمد ابن ابی بکر از یاران علی است، باید برای یاریش بشتابیم.
بشتابیم؟ منظورت این است که تو میخواهی؟
من، هشام و تنی چند از مردم مکه برای مقابله با سپاه معاویه راهی میشویم.
ابراهیم چه میگویی تو؟
هاجر دختر تو کجایی؟
چه جواب پدرم را میدهی ابراهیم؟
به 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 چه بلند اقبالم من امروز. خوش آمدی ابراهیم، خوش آمدی پسرم، خانه خودت خوش آمدی. هاجر چرا ایستادی؟ بیا بیا این کیسه را به مطبخ ببر. او قرمون تازه ذبح شده است، باید برای امشب بریانش کنی. بیا قرار است جشن بگیریم.
جشن؟
شما دوتا چرا این گونه به من خیره شده اید؟ ابراهیم چیزی بگو.
نه چه بگویم؟
بگو بدانم چه زیر گوش پدرت زمزمه کردی که بر سر عقل آمد.
پدرم بر سر عقل آمد؟
اگر خبر نداری، امروز نزد من آمد، خواست دکانی در خرمیان بازار به او اجاره دهم.
دکان در بازار؟
بله دکانی آبرومند. خدا را شکر که ابن حمیم راه ثواب را پیدا کرد. هرچند نتوانستم دکانی که شایسته اوست در اختیارش بگذارم، ولی خوب دکان شیر فروش بدک نیست، آن را به پدرت اجاره دادم. به زودی باید برای جابجایی وسایل کارگاه به کمکش بشتابی.
چه میشنوم؟ پدرم دکان، بازار، شیر فروش. ولی دکان شیر فروش که پس شیر فروش چه میکنه؟
قصه آن مفلوک را نخور. دکان را به دو نیم کردم، این سویش شیر فروش دخل پر میکند و آن سویش پدرت. به تو قول میدهم که یک سال نشده پدرت یکی از ثروتمندان مکه میشود، و به جای اینکه چون همیشه به من مقروض باشد، من به او مقروض میشوم.
هاجر باور میکنی من روزی به ابن حمیم شمشیر ساز، پدر شویت که تا دیروز در کوره راه دکان داشت، مغروز شوم؟
پدر این چه سخنیست؟
من باید بروم.
ابراهیم بمان. ابراهیم
این پسر چه مرگش شد؟ من که سخن تلخی نگفتم.
ابراهیم
بمان پسر، میخواهیم بوقلمون بریان در شکم بریزیم. بمان، تا به حال در عمرت بوقلمون خورده ای؟ بیا حیف از دستش بدهی.
بس کنید پدر، بس کنید.
چه میکنی؟
برای جنگ با سپاه معاویه مهیا میشوم.
تو چه میکنی؟
هنگام رفتن به صفین مانعم شدید که همراهیتان کنم. گفتید تازه پیمان زناشویی بستم و باید بمانم، اما این بار نمیمانم. حتما شنیده اید که سپاه عمرو آس به سوی مصر میرود.
همه شهر شنیدم.
باز هم جنگ دیگر؟ ابن حمیم تو هم میخوایی بروی؟
من جایی نمیروم.
ولی من میروم، شما بمانید و دکان تازه تان.
دکان تازه؟ ابن حمیم تو دکانی یافته یا من نمیدانم؟
بله مادر، بهترین دکان شهر، بهترین جای بازار مکه، مقابل دروازی شهر. از این به بعد باید به سهیل تاجر اجاره بها بدهیم.
باورم نمیشه. ابن حمیم چیزی بگو، ابراهیم راست میگوید؟
اینها که از پسرت شنیدی گناه کبیره است؟
نه اما...
اما چه؟ تو نبودی که میگفتی از پوستین خود بیرون بیا و میان مردم برو ام ابراهیم؟
گفتم.
نگفتی در اندیشه جشن پسرمان باش تا در شهر روسیا نشویم و سخن مردم نیشتر نشود؟
گفتم.
نگفتی مانند مردان دیگر غم سقف خانه‌ات را بخور و نان سفره زن و فرزندت را؟
گفتم.
پس دیگر از جانم چه میخوایی؟
باید با علی فسخ بیعت میکردید تا به خواسته های مادرم جامعه عمل بپوشانید؟
من با علی فسخ بیعت نکردم.
شما با علی فسخ بیعت کرده اید. وقتی درد و غم علی درد و غم شما نیست چه بیعتی؟ وقتی او تنهاست و شما در اندیشه مال دنیا چه بیعتی؟
دهانت را ببند.
خداوند ابن همین چه کردی مرد؟
خدا سوگند از اکنون و تا ابد گواهی میدهم که علی برحق است و همانندی ندارد. میشنوید؟ علی برحق است و همانندی ندارد.
پس چرا مانده اید پدر؟
این مردم باید به آنچه که لایقشان است برسند.
این مردم لایق چه چیز هستند که علی باید تاوانش را بدهد؟
خلافت معاویه.
یا الله یا الله، چه میگویی مرد؟ عقل از سرت پریده؟
او خوب میداند که چگونه با این مردم رفتار کند.
گیج و درمانده شدم پدر. این چه روزگاری است که بر ما سایه انداخته. اکنون که زمان پر کردن دلها از عداوت و کینه با این مردم نیست، اینک علی برای اجرای عدالت نیازمند یاری من و شماست.
شاید کسانی چون من و تو و هشام و دیگران علی را به ادامه خلافت مجاب کرده باشند.
چه میخواهی بگویی مرد؟
علی پیش از خلافت زندگی میکرد، اگر چه با درد ولی تحملش میکرد، تا اینکه از او خلافت خواستند. او پذیرفت به شرط اجرای عدالت. همگی پذیرفتند اما بیشترشان تاب نیاوردند. حال ده قلیلی از ما وفاداران به عهد در میان این همه شمشیر که با وعده های زر و سیم در تلاشند تا زخمی کاری به علی زنند، از او عدالت میخواهیم. اگر ما یاران راستین او هستیم، چرا نمیخواهیم که او به همان روزها بازگردهد؟
در اون صورت باز هم باید آغازگر همین راهی باشید که تاکنون پیموده اید.
نه.
چرا؟ باز به دنبال علی میروید و با او بیعت میکنید و به دنبال آن طلحه و زبیر دیگری به اعتراض به مکه خواهند آمد تا با عایشه همراه شوند و بعد جملی دیگر برپا خواهد شد و به دنبال آن صفین و حکمیتی دیگر تا...
هرگز. دنیا پیوسته در مرگ و زندگی است.
و این به چه معنی است؟
تا ابلهان این زمانه در خاک نشوند، کودکان عاقل به دنیا نخواهند آمد.
ابراهیم جانکم، این چه مصیبتی است بر ما سایه انداخته؟
نمیدانم مادر، نمیدانم.
از خانه بیرون رفت؟
با کمری خمیده تر از وقتی که به خانه آمده بود.
او را لحظه ای تنها مگذار پسرم.
نمیدانم، گیج و منگ شده ام مادر. نمیدانم حقیقت رو باید از زبان چه کسی بشنوم. پدرم، سهیل، هشام یک دست، یا این مردم؟ همه آنها همچون قرآن هایی که در صفین بر سر نیزه شدند، مرا برای شناخت حقیقت به شبهه می اندازند.
تو را حرج نیست، چرا که این بار کفر و دین نمی جنگند.
نمی دانم. من هم اکنون باید در راه مصر باشم مادر، ولی شما و پدر مرا از رفتن باز داشته اید.
گفتم بمانی، شاید با پدرت راهی شوی جانکم. همین که شمشیرش را نفروخته، امید را در دلم زنده نگاه داشته تا شاید روزی دوباره آن را بر کمر بندد و بر اسب بنشیند. خدا مرا نبخشاید اگر بخواهم زنجیر پای تو یاور علی و خاندان محمد شوم.
آرام باشی مادر، آرام باشی مادر، هرچه سر